ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. شماری از دانشجویان بسیجی قصد دارند در اعتراض به توافقنامه ژنو در مقابل مجلس تجمع کنند. و رئیس کل گمرک ایران میگوید سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. در پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه 1393 خبرها رو از ایران آغاز می‌کنیم، جایی که اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانسته است. در همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه‌های 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این مذاکرات کارشناسی با هدف تعمیق بیشتر دانش دو طرف و آماده سازی زمینه ادامه مذاکرات میان اعضای ارشد گروه مذاکره کننده برگزار شده است. هفته آینده قرار است دوره چهارم مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اروپا در سیاست خارجی به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در وین اتریش برگزار شود. شماری از تشکل‌های دانشجویی بسیجی اعلام کردند که برای نشان دادن دلواپسی خود از توافق‌های هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 روز یکشنبه در مقابل مجلس تجمع کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خبر را مهدی زینالو دبیر کمیته موسوم به حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای بعد از ظهر دیروز چهارشنبه در نشست خبری چند تشکل دانشجویی اصولگرا که در دانشگاه شریف برگزار شد اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرده که وزارت کشور مجوز این تجمع را صادر کند. روز شنبه گذشته نیز همایشی تحت عنوان دلواپسیم از سوی گروه‌های اصولگرا در نقد توافق ژنو برگزار شده بود. کمیته حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای قبلا نیز در اعتراض به توافق‌های هسته‌ای در اطراف تأسیسات هسته‌ای فوردو زنجیره انسانی تشکیل داده بود. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران میگوید سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. آقای کرباسیان که معاون وزیر اقتصاد نیز است، با انتقاد از وجود فساد در گمرکات ایران در سال‌های گذشته گفته است باید از فناوری‌های نوین برای ارائه بهتر خدمات گمرکی استفاده کرد و با حمایت از تجارت قانونی در کشور و اصلاح مقررات دست و پاگیر زمینه‌های سوء استفاده را از بین برد. در مورد قاچاق کالا از داخل به خارج نیز حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سالانه حدود 9 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل به این شکل از کشور خارج می‌شود. و ساعتی پس از آن که ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که نیروهای روسیه را به عقب نشینی از مناطق مرزی اوکراین فراخوانده است، معاون سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از این عقب نشینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جاش ارنست معاون سخنگوی کاخ سفید عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چنین عقب نشینی صورت گرفته است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که در نحوه آرایش نظامی روسیه در منطقه و نواحی مرزی با اوکراین تغییر محسوسی دیده نمی شود. در حالی که اظهارات زد و نقیزی در مورد میزان نظارت رهبر جمهوری اسلامی بر مذاکرات هسته‌ای در ایران منتشر می شود، ولی روز چهارشنبه یک نماینده مجلس با قاطعیت از کلیدی بودن نقش رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات یاد کرد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به این موضوع پرداخته است، با هم بشنویم.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی را حلقه ای از حلقه های تعیین چارچوب مذاکرات هسته‌ای خواند و گفت حلقه نهایی تصمیم گیری در حضور آیت الله خامنه ای تشکیل شده و چارچوب مذاکرات نهایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی یک حلقه از حلقه های تصمیم گیری در خصوص مذاکرات هسته‌ای و آخرین حلقه جلسه است که در حضور آیت الله خامنه ای برگزار می شود و در آن جلسه چارچوب مذاکرات نهایی شده و تیم مذاکره کننده در همان چارچوب مذاکره می کند. این در حالی است که هر از چند گاه یک بار تحت عناوین مختلفی از جمله تحت عنوان همایش دلواپسان به سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات با کشورهای 5+1 اعتراض می‌شود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به دفعات مجبور به پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس شده است. سوالی که همکنون پیش می‌آید این است که اگر آیت الله خامنه‌ای به تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای اشراف دارد و بدون اجازه وی هیچ بندی از توافقنامه درج نمی‌شود، پس این گونه اعتراض‌ها به عملکرد هسته‌ای دولت آقای روحانی چه معنایی دارد؟ علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم تورنتو کانادا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. بخشش میتونه مصرف خارجی داشته باشه، نشون میده به طرفهای مذاکره که به هر حال مخالفین توافق هسته‌ای در ایران کم نیستن. در این حال نباید فراموش کرد بخش از این جناح معتقدن که وزارت خارجه و شورای عدالت ملی اطلاعات نادرستی به آیت الله خامنه ای داده و در حقیقت اون تفاهم نامه رو به درستی مطرح نکردن و سعی کردن در تفاهم نامه با عبارات پیچیده اصل موضوع رو که عملا توقف اکثریت فعالیت های غنی‌سازی هست رو لاپوشانی کنن. به نظر من اینجوری باید دید که نهادهای اصلی نظام، نهاد رهبری، نهادهای تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدن که در مورد مسئله هسته‌ای به یه توافق با قدس پیدا کنن به دولت آقای اوباما به ویژه. و در این حال این یک آزمونی است برای غربی‌ها، یعنی اینکه آیا نشون میده که اونا واقعا میخوان موضوع حل کنن یا نه مسئله‌شون حمله کردن به قدرت ایران، براندازی و تغییر رژیم در ایرانه.
از طرف دیگر جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در جلسه‌ای که 26 دی ماه سال گذشته در مسجد صاحب الزمان برگزار شد گفت:
در جلسه‌ای که شاید تقریبا 3-4 هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر منظمه انقلاب، حالا این یه مقدار بحث میبره، من فقط جوابی رو شاه میکنم، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور رئیس قوا آقا تو اون جلسه میفرمایید من فقیه هم 3 مرتبه این متن رو خواندن، از توی این متن تثبیت حق غنی‌سازی ایرانیان برای ملت ایران به دست نمیاد.
این سخنان نشان دهنده آن است که آیت الله خامنه‌ای رضایت چندانی از روند مذاکرات هسته‌ای ندارد و در نگاه نخست به نظر می‌آید تناقضی بین گفته جواد کریمی قدوسی و علاءالدین بروجردی وجود دارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در آمریکا، راجع به این مسئله به رادیو فردا می‌گوید:
می‌کنم در اینجا تناقضی وجود داشته باشه. نظرات آقای خامنه‌ای در همین جلساتی که بهش اشاره می‌کنند تغییر می‌کنه یا در واقع تحول پیدا می‌کنه. این خواسته آقای خامنه‌ای بوده همیشه که طرف‌های مورد مذاکره حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسند. اما در مقابل هم به او گفته شده از توسط تیم مذاکره کننده که بنای طرف آمریکایی بر این بوده است که در هیچ متنی حق غنی‌سازی رو برای هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشورهایی که دارن غنی‌سازی می‌کنن ایالات متحده آمریکا عملاً این واقعیت رو می‌پذیره اما بر روی سند این رو نمی‌پذیره. من فکر می‌کنم که آقای خامنه‌ای از سوی تیم مذاکره کننده در نهایت قانع شده که راه حل مسئله هم همین است، بدون اصرار بر اینکه روی متن چنین حقی به رسمیت شناخته بشه.
این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اعضای گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران هفته آینده دور تازه‌ای از مذاکرات را در وین پایتخت اتریش از سر می‌گیرند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را می‌شنیدید.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پس فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه 3 خرداد ماه ساعت 9-10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره، 12-1 ظهر فردا شه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا شنبه سپاه خوردم.
قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا اصل پنجم.
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران میگوید ذخایر آب پایتخت در شرایط بحران قرار دارد. نعمت‌الله ترکی روز چهارشنبه گفته که ذخایر آب تهران نسبت به سال گذشته 226 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، نعمت‌الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران روز چهارشنبه با بیان اینکه ذخایر آب تهران در بدترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد گفت حجم آب مصرفی پایتخت نشینان دو برابر استاندارد جهانی است. وی توضیح داد در سال 80 مصرف آب تهرانی ها 970 میلیون متر مکعب بود، اما به گفته او این مقدار در سال جاری به 1 میلیارد و 50 میلیون متر مکعب رسیده که مخازن آب را در مرحله هشدار قرار داده است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران فروردین ماه سال جاری نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لاتیان هشدار داد و گفت اگر مردم استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، به گفته او با مشکل مواجه خواهیم شد. معاون برنامه ریزی استانداری تهران با اشاره به خشکسالی دو سال اخیر از کاهش 32% بارندگی ها در تهران خبر داد. در کنار خشکسالی اما مسئولان بارها بر برداشت نادرست از منابع زیرزمینی تاکید کردند. در این خصوص خبرگزاری ایرنا از جمله به حفر چاهای غیر مجاز و اضافه برداشت از چاهای دارای پروانه به عنوان عامل اصلی از بین رفتن منابع آبهای زیرزمینی اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا بر اساس آمارهای موجود در سالهای گذشته حدود 100 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبهای زیرزمینی کشور برداشت شده که دیگر امکان جایگزینی آنها وجود ندارد. نعمت الله ترکی روز چهارشنبه ضمن اشاره به کاهش 226 میلیون متر مکعبی مخازن آب تهران بر مصرف بی‌رویه آب در تهران تأکید کرد و خواستار صرفه‌جویی در این زمینه شد. به گفته آقای ترکی با توجه به خشکسالی دو سال اخیر در حال حاضر حجم مخازن سد امیرکبیر، لاتیان، لار، طالقانی و ماملو در مجموع 534 میلیون متر مکعب آب از ذخیره آب شهر تهران را تشکیل می‌دهند. بهمن ماه سال گذشته قائم مقام وزیر نیرو نیز با تاکید بر این که حجم بارندگی‌های کشور در سال آبی 92 در رتبه آخر 46 سال گذشته قرار دارد، پارسال را بدترین سال از لحاظ بارش دانست و تاکید کرد که در شرایط فعلی تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، اهواز و آبادان از نظر وضعیت آبی به مرز هشدار رسیدند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید. تا اینجای کار ما از ایران و جهان براتون گفتیم، حالا نوبت شماست تا از آنچه به اون میاندیشید یا نظرات و انتقادهاتون به ما و دیگران بگید. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم.
این نقشه براندازی ملت ایران در کار هست. تولید فرزند با این گرانی چطور ممکنه؟ مردم پول غذا خوردنشون رو ندارن، پول دوا درمونشون رو ندارن، پول کرایه خونهشون رو ندارن، چطور دیگه میتونن نسل تولید کنن؟ به امید کی؟ به امید چطور این نسل به وجود بیاد؟ فکرش، اندیشهش، بترسه.
آقای دلواپس، چطور شد 35 سال در تخریب این مملکت شریک بودی و آسوده بود دلت، حالا دلواپس شدی؟ نه عزیز من، سعی نکن به صدمه بخوره، دلواپس نشو، آرامش رو به هم نزن بابا.
شما هم میتونید مثل این شنوندگان جان رادیو فردا با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظرتون، پیامتون، پیشنهادتون یا انتقادتون رو روی شماره پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. دوستان من در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این پیام‌ها رو ثبت و ضبط می‌کنند رو و از همینجا برای شما و دیگر همراهان رادیو فردا پخش میکنن. همچنین راه های دیگه هم هست، از جمله راه ساده این که بتونید راجع به مطالب رادیو فردا یا هر نظر و پیشنهادی که دارید بحث و گفتگو بکنید، پیوستن به صفحه فیسبوک رادیو فردا است که بیش از 1 میلیون نفر در اون عضو هستن. اگر شما این سفر رو لایک بکنید توی فیسبوک، ضمن اینکه میتونید در جریان تازه ترین اخبار و گزارش ها قرار بگیرید، میتونید پای مطالب و گزارش ها کامنت بگذارید و در بحث های اونجا شرکت بکنید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزاریم و به این همراهی شما افتخار میکنیم.